رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریج 27500 FEC 3 بر روی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 12 تیر ماه سال 94 برابر با 3 جولای 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون مذاکرات هسته‌ای در وین، گفتگو با شهروندان در ایران را می‌شنوید. به دنبال آن با بازخوانی نامه 54 زندانی محکوم به اعدام، گفتگو با امجد حسین پناهی را خواهید شنید و در پایان برنامه نقطه نظرات دکتر محمود امیر مقدم پیرامون اعدام‌های گسترده را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سلام و درود فراوان به شما.
خواهش میکنم، من بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله بله، صداتونو میشناسم. خواهم بفرمایید.
عرضم خدمتتون که قرض از مزاحمت گفتگو با شهروندان هست در مورد این ماراتون مذاکرات هسته‌ای که دهه تیرم تمام شد و توافقی حاصل نشد و یک هفته دیگر تمدید کردن. ارزیابی شهروندان رو اون فضایی که همین مذاکرات به وجود آورده در همین رابطه گفتگو میکنم.
والا اگر قرار باشه تحریما رفع بشه تو زندگی ما تاثیر داره. آره داره، اگه ما هم وقتی به نفعمون باشه دوست داریم انجام بشه.
یعنی تصور میکنه که خب این توافقات صورت بگیره، این تحریم ها برداشته بشه، تأثیری تو زندگی مردم داره؟
آره خب پر مسلمه. آره وقتی عرض زیاد بشه ارزونتر میشه جنس همه چی.
خب حالا سوال اینه که خب چرا پیش از این توافق نمی کردن؟
تلویزیون هم داره همینه نشون میده که در حال مذاکره هن و فلان اینا. والا من چه بگم مثلا چرا؟ خب بعضی وقتا مثلا یعنی همش خود تقصیر اینا هم نیست. غربم میخواد امتیاز بگیره، غربم میخواد مثلا وابستگی دنیای سرمایه‌داری بی‌قلیص‌تر بشه، همینطور که الان مثلا مسئله با یونان هم دارن. درسته یا نه؟
دقیقاً بله، این که تو زورگویی غرب که
امتیاز میخواد دیگه،
در اون بحثی نداریم.
مثلا فرض کنم الان با روسیه و اینا هم تحریم میکنه، رقابته. خب مسئولین ما هم اولا خب شما خودت هم حالا یا هستی یا نیستی میدونی خب 90% مردم ایران شیعه هن، آریایی هن، یه حالت واحده ای داره. خب حالا ما چه راضی چه ناراضی همه توی یه صفیم.
خب
به لحاظ مجموعه مملکتی سلیقه های فرهنگی و نمیدونم خطی و اینا تو گرسنگی جریان نداره. نمیدونم اینم باورداری یا نه.
کاملا صحیح میفرمایید، یعنی حرف شما درست و متین هست. گرسنگی سیاه و سفید و نمیدونم کرد و ترک و عرب نمیشنست.
وقتی که سوادمونم پایینه دیگه، جامعهمونم یه مرحله سلیقاش نزدیکتر به عمل تا مثلا دنیای غرب که مثلا فرض کن مردم سالاری یا نمیدونم سرمایه سالاری تفاوت زیادی میگیره.
بله.
خب مثلا تو این جور مواقع هرچی اونا تصمیم گرفتن رهبرا، مردم هم تابعن دیگه در این شهادتی. حالا خدا کنه با آقای روحانی به یه توافقی برسن، منتها روحانی هم یه سری مشکلات داره دیگه، مثلا کسای دیگه خواسته های دیگه ای دارن، آقا نزدیک من نیان، آقا منم قبول کن، آقای لاریجانی هست، آقای نمیدونم امنیت ملی هست، کسای خواسته های دیگه هم هستن دیگه.
بله، روحانی در همون ابتدا گفت که باید کت خدای دهو ببینیم که دارم میبینم.
شاید بهش قول داده بودن.
خب بله، وعده های اون پشت پرده بود، مذاکراتی اون پشت پرده.
بله، داخل عمان یعنی منظور؟
بله بله، سلطان قابوس.
خب حالا دوباره هم باید سلطان قابوس بیاریم وسط تا سلطانی مدمن.
نه دیگه، حالا که عیان و علنی دارن با هم مذاکره میکنن، دا هم توی پیاده رو هم با هم قدم میزنن، چک و چانهشون هم میزنن.
بابا مگه ما انقلابیم؟ ما هم تو همین دنیا داریم زندگی میکنیم. به نظر من
کاملا، من اینو در مذمت گفتگو نگفتم. خب باید هم اینجوری. مسئله اینی که خب چرا پیش از این کار رو نکردن؟ خب اون که همون رئیس جمهوری که میگفت که تحریم ها ورق پاره هست، طوری که
والا خب به نظر من مملکت ما تو انقلاب تا چپ چپ رسید، دوباره این تعدیل تا بیاد با آمریکا هماهنگ بشه با میل آمریکا خیلی زمان میبره دیگه. هر کسی داره زور خودش میزنه. آمریکا با شاه هم خوب نبود، چنانچه نداشته شتا نمیدونم بیماریش عمل کنه تو آمریکا. اونا هم حزبای مختلف دارن، اونا هم نظرهای مختلف دارن، اونا هم رو به جلو، رو به نمیدونم مسائل مختلف،
دل واپس دارن. بله،
سمت انگلیس، سمت مثلا منافع شخصی مختلف میرن. حالا تو این توازن قوا اگه کسی زرنگ باشه برنده میشه تو آرامش، نه اینکه تو مذاکرات بیاد بعد عربستان یه نظر بده، اسرائیل یه نظر بده، مصر یه نظر بده. خب حالا کاش که به یه نتیجه برسه، اگه نرسیدم پناه بر خدا دیگه چیکار کنم. نظر من
اتفاقا مسئله اینه که خب در واقع در ایران چقدر امید هست که به توافق برسند و
همین هست. تقریبا مثل من، شد شد، نشدم پناه بر خدا تا ببینیم صحنه بعدی چی میشه.
آخه خب مسئله اینجاست که تا اینجا مثلا خود روحانی عنوان کرده، رئیس جمهور گفته که تحریم ها باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل بشود. این رئیس جمهور
شناخت نداره این مملکت، فقط یه چند تا مهندس آلمانی میخواد یا اینکه مردم فنی شروع به کار بکنن، بهش که نیاز نداره. ما هنوز عادت نکردیم به 100% مصرفی شدن، یه مقدار فاصله داریم. بنابراین اگه مردمون کارآفرین بشن، آدمای فنی و کاربردی تو مملکت زیاد بشن، دستشون باز بشه، قوانینش جمع جور بشه، من فکر کنم یعنی خودکفا میشیم، یه جوری رو دوره پیشرفت میفتیم. تا
خب آخه سوال اینجاست، ببینه الان که ما با پدیدی سالها که چه عرض کنم دهه ها با پدیدی فرار مغزها روبرو هستیم در ایران، و از طرف دیگه در تحریم، در منگنه قرار دادن مردم، در تحت فشار قرار دادن مردم، یا اون چیزی که اینها به اسمشو گذاشتن اقتصاد مقاومتی از این حرفا، خب این باعث رشد نمیشه. این تنگنای بیشتری به وجود میاره و همینجور هم که به قول گفتنی دودش به چشم مردم رفته.
آره.
و خون مردم به شیشه شده. طوری که خود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد، تحریم ها پدر مردم را در آورده.
آره دیگه، مردم هم خیلی مردم مقاوم تر از اونی هن که آقای رفسنجانی میگه، چون عادت به بدبختی از قرن ها داریم. از زمان مغول تا دارم.
خب این طنز تلخه دیگه، چرا باید بدبختی؟
آره اگه نگاه کنی ترانه شاد نداریم، سرعتی نداریم، اینا همش به هم وابسته است دیگه. لباس بختیاری ها رو ببینی، شلوار دبیت سیاه، نمچی سیاه، کلاه سیاه، همچی حالت ها. ترانه هامون این نوع خوندنمونه.
خب چون تاریخ خب خونباری داشتیم، این غیر از این که نبوده.
خب حالا برای اینکه ما پیشرفت کنیم، راه رشد فقط سرمایه‌داری که نیست. شما الان نگاه کن یونان، خود دیگه اروپاییه، همین چقدر مشکلات داره. حداقل به ذهن من میرسه که نیروهای چپ مثلا طرفدار یونانن تا طرفدار مثلا انگلیس. بعد توی همچه حالتی، یعنی درسته حالا مال ما ممکنه مثلا یه نظرات شخصی اشتباه فاحش داشته باشه بعضی وقتا، یعنی اون تیزی لازم حتی توش اعمال نشه، بیشتر نظر شخصی ممکنه بشه، اما از اون طرف هم واقعا مشکل هست، چون اونم دوست داره ما 100% به اختیارش باشیم. حالا به اختیارش باشیم که دوست نداره ما بشیم رقیبش. دوست داره ما اینقدر روش کنیم که بشیم رقیب دنیای سرمایه داری، مثلا مصرف کننده کالای ما باشن.
البته خودتون بهتر میدانی که تقسیم کار جهانی، کار ایران فقط تولید محصولات خام هست، تولید برای صادرات نفت هست.
آره خب انگلیس اینجوری میخواد، یعنی حتی اگر روال دیگه باشه سعی میکنه تعادل پولیمون آنچنان به هم بخوره که نتونیم آلمان هم حتی جنس بیاریم. و این طی سالها برنامه چینی یواش یواش چیدی میشه بدون اینکه حواس کسی باشه. اما مذاکرات حالا این که مثلا حرف با کرسی نشوندنه بیشتر، یعنی ما قبول کردیم دوباره همون روال با غرب رو طی کنیم، اما یعنی همچی حالتی من حس میکنم دیگه. اما حالا با چه روالی، با چه امتیازی، یه همچی حالتیه. چنانچه ایرانی ها میدارن میرن با روسیه قرارداد پول ببندن، این هم تو همین مایه چونه زنیه دیگه.
بله
همین چند روز دیروز اتفاقا وزیر اقتصاد رفته. خب حالا من معتقدم که کنار میان، نمیدونم، نظر شخصیمه.
بله این خوشبینی رو حالا از زبان وزیر امور خارجه چین عرض کنم که گفته که باور داریم که طرفین سرانجام به توافقی منصفانه، متوازن و عادلانه خواهند رسید، یعنی تا سه شنبه.
یعنی قبولمون نداره بریم سمت خودش به صورت غیر مستقیم.
بالاخره اونم جزء پنج به علاوه یک هست.
درسته جزء پنج به علاوه یکی، ولی تمام قراردادهای نفتیمون چیزامون الان با چین همکاری میکنیم.
خب البته حجم این مبادلات با چین و چین با مثلا با آمریکا اصلا قابل قیاس نیست.
آه یعنی ما خورده حساب میشیم طوری که به نظرش نمیاد. آره
چون
وسائلی که میاره تو حفاری تماما آمریکایی هن، من رفتم دیدم.
خب حالا
یعنی وسائل پیشرفتش تمام از آمریکا میاره.
حالا به قول گفتنی شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ببین که خب کدوم طرف اقتصادی رو، کدوم طرف مبادله را ایشون میگیره.
خب معلومه چین هم داره، ما مثلا دوست صمیمی ما مثلا فرض کنید سوریه نیستن، ما تقریبا مستقل تریم که اون دردسری برامون نداشته باشه. مثلا روسیه تا با آخر به نظر من از سوریه حمایت میکنه برای اینکه مثلا جا چنگشه، اما کشور ما هم جالتی نداره براشون، یعنی اونا فکر میکنن ما از بلوک غربیم. پشتیبانی هم که میگیرن به خاطر اینی که مثلا زیادتر اخت نشیم.
نه اونا هم به قول گفتن طبق منافعشون با کارت ایران
آره.
بازی میکنن، اونا هم ایران رو سرکیسه کردند، مردم ایران رو سرکیسه کردند.
آره دو حالت هست، هم با غرب هم با ایران.
بله
خب ما که بیشتر از این مثلا عقلمون نمیرسه، همینجوری از اخبار عمومی مثلا همچی برداشتایی میکنید.
سوال اصلی اینجاست که چرا این همه صدها میلیارد دلار به قول آقای نوریزاد نکبت هستی که نظام دنبال کرد، ولی حالا اومدن که برن که نرمش قهرمانانه بکنن.
بله.
چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ چرا این همه هزینه کردن؟ اصلا نیازی به انرژی هسته‌ای هست؟ حالا نخواستیم نگفتیم دنبال سلاح هسته‌ای هستن. اصلا تو
آقای روشن من تو اهواز زندگی میکنم.
بله.
زمان شاه یه جایی اینجا هست یه خود پایین‌تر از اهواز 40 کیلومتر به اسم دارخوبین، شرکت های فرانسوی همینجا داشتن انرژی هسته‌ای خیلی راحت ریلکس، یه طوری که حتی در پیکر محکمی هم نداشت. شرکت آلمانی هم که همین مال بوشهر می ساخت، تک توک این نتنز و فلان اینا هم بود. پایگاه امیدی هم حتی به سمت آماده برای این بود که اگه بعدم بمب اتم داشتن از اینجا یعنی آمریکا، انگلیس، فلان، فرانسه، همه هم بودن تو جریانش. حالا من میخوام ببینم اینا کی انرژی هسته‌ای ساختن. پس بنابراین همون چیزی رو که دارن تبلیغاتی، ما داریم با غرب صلح میکنیم. حالا غرب چرا ناراحته؟ اینم نمیشه.
منظورتون اینه که اصلا از ابتدا انرژی هسته‌ای در کار نبوده؟ یک مسئله
بود زمان شاه، ولی اونچنان اینی هم نیست که ما مثلا فرض کنم بگیم بمبی میساختیم یا فلانی کرده باشیم. یا این کشورها بلوک شرق همه هسته‌ای رو دستشون باد کرده، هرچی بلد بودن از اون پر دانشمنده. نمیدونم پاکستان و هند هم خود اینجا دم دستمون، اگه میخواستن یه وشکی میزدن بعد میگه آقا ما داری، نمیگه آقا بیا مجوز به من بده از این به بعد من رو چیز بیماری انرژی هسته‌ای کار کنیم. و این یه به نظر من یه چیز دیگه غیر از اصل مطلبه.
دقیقا، این اصلا بهانه برای مناقشات.
مثلا احمدی نژاد یه جوری دیگه که رفتار کرد، شورای امنیت و فلان همه اینا اومدن محکومش کردن که اصلا آقای باید فلان بشه. خب روحانی بد نکرد، سعی کرد صلح کنه. خب حالا اونا نمیخوان بپذیرن، به نظر تو تقصیر باز ایناست؟
من که عرض کردم در واقع این که غرب زورگویی میکند اون هیچ نه تردیدی هست نه چیز. این طرف رو بعد از اینکه 10 سال آورده گذاشته گوشه ی رینگ، ولی مسئله اینی که تو این تحریم ها، تو این سیاستی که به کار بردند، در واقع دودش به چشم مردم ایران رفته، طوری که خب نمیدونم رفسنجانی هم اقرار میکنه که تحریم ها استخون مردم رو پوکانده.
خب آره دیگه، وقتی دلار از 1000 تومان بشه 3000 تومان، این جنس ها میشه 3 برابر. یه مقدار فشار رو ما هست، ولی نمیدونم چجوری عادی شده. نمیدونم به خاطر همونی که قدرت زج کشیدنمون یا چه میگن منزوی شدن هم تو ژنمون هست، عادیه.
البته خب به نظر میرسه که به قول اون ضرب المثل که میگن سال به سال دریغ از پارسال، همه دلدگرانی که بدتر از این مثل سوریه و
دیگه عراق. چی میشه مگر حمله بمون بکنه بدتر از این بشه؟ من که عرض کردم خدمتت اگه بذار نون خودمونی میتونیم در بیاریم.
خب بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. در پایان اگر خودتون نکته خاصی دارید بفرمایید.
والا من عرضی ندارم، خیلی هم ممنونم از اینکه تماس میگیرید. بعد و پناه بر خدا، شد نشدم، من که خیلی برام تفاوت اساسی نداره. فکر کنم خیلی از مردم هم همینجوری هم دوست نداریم جنگ بشه، اما دوست هم نداریم مثلا فرض کن تعهدهای آنچنانی ناجوری اگه بخوان بدن به جامع.
حالا اینجا این سوال پیش میاد که خود تعهدی که رژیم میده چه ربطی به مردم داره؟
نه دیگه در ربط داره دیگه، تو کل مملکت اعمال میشه. یه آقا الان مثلا رئیس جمهوره، بعد به عنوان نماینده مردم میره اونجا مذاکره میکنه. منم شاید به جوری نداده باشم، ولی وقتی که به عنوان رئیس مثلا مورد توافق 70 میلیون ایرانی یه کسی میره یه جایی، چرا دیگه؟
خب حالا مسئله این چه به قول گفتنی این گل گرفتن در تأسیسات هستی به نفع مردم هست یا نه؟
خب یه نوع خفت هم هست، ما این از زمان شاه داشتیم، الان عربستان هم داره میره میخره، مصر هم که داره، کره جنوبی هم همینجور، پاکستان قبل از ما شروع نکرده بود حتی اتمش هم داره، قانونی هم هست هیچ کی کارش نداره، هند هم خب اونجوری. یعنی دیگه از حد این که بگیم آقا ما جز کشورهای مثلا بلوکدار مثل روسیه و آمریکا که اتم دارن نیستیم گذشته، فقط یعنی به عنوان مثلا یه آدم شرور منفی نمچی بعد بیان درش هم گل بگیرن به نظر تو چیز خوبیه؟
آقا این چه افتخاری داره که این همه صدها میلیارد دلار و به حسابی هم تریلیون ها دلار هزینه بکنی و خون مردمت هم به شیشه بکنی و آخر سرش هم اقرار بکنی که تحریم ها پدر مردم را در آورده؟
والا نمیدونم، این که خب پر مسلمه، شما نگاه کن ویتنام، نگاه کن خیلی از کشورها، خیلی ها یه جورای زجر میکشن، مثلا نمیخوام بگم ما مثل کوبا مثلا خطدار انقلابی هستیم روبرو دنیا سرمایه داری، ولی فرض کنید همیلا برزیل حالا با انگلیس با هر کس هست 100% وقتی با آمریکا نمیره یه سری تنش بینشون به وجود میاد دیگه. من نمیدونم، من به قول وقتی که دقیقا تو جز به جز مسائل نیستم آدم غرور داره دیگه، دوست ندارم مثلا آقا بهم بگن آقا یه کشور دیگه اومده میگه تعهد بدین اصلا شما از اینجا راه نرین، از اینجا نمیدونم رد نشین، اتم نزنید فلان نکنید، ما اعتماد نداریم. و درسته ممکنه با هم مشکل داشته باشم، ولی مال او بیگانه خورده برای ما به نظرت افت نداره؟ ایران هیچ وقت مستعمره هیچ کشوری نبوده ها.
خب درسته ایران
یه نصف کشورمونی گرفته، ولی هیچ وقت مستعمره نبودیم، هی استبداد علیکی فلانی قاجاری از این عتیقه ها داشتیم اما مستعمره نبودیم.
ولی خب مسئله اینه که خب ما از استبداد و استعمار زیاد ضربه خوردیم.
خب همه خوردن، یعنی فقط ما، این تمام دنیا. الان مثلا ژاپنیا غیرتشون تو دنیا زبان زده آنچنان که وقتی مسابقه فوتبال میشه من دارم میبینم به عینه ما 24 ساعت بیشتر مقاومت نکردیم روبروی انگلیس آمریکا، میبینی طرفدار ایران میگیرن با اینکه هیچ وقت هم ایران مثلا روی خوش یا جنبه خوشی بهشون نداره. و این شخصیت اجتماعی یه مسئله رو میرسونیم.
بله خب جناب، من بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو
منم از شما ممنونم
شرکت کردید.
اختیار داری، شب شما بخیر.
ممنونم از شما، شب و روز شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. 54 تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار طی نامه‌ای با عنوان انتظار مرگ روباور است نجات من دهید، از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق بشری استمداد خواستند. آنها در این نامه نوشتند: این نامه را در شرایطی می نویسیم که هر روز از میان ما عزیزترین دوستانمان را با زور بیرون کشیده و به دار می زنند. ما از نگرانی و دلاشفتگی مردن خواب و خوراک نداریم. هر ثانیه هر دقیقه میمیریم و زنده میشویم. انتظار مردن در هر روز و ماه و سال درد بزرگ و احساس هولناک و روباوری است. نشستن و منتظر شدن برای اینکه کی قرعه مرگ به اسم من در میآید، برای شما کسانی که در آسایش و آرامش در کنار خانواده خود زندگی می کنید غریب و غیر قابل درک است. وحشتناکتر این که این همین احساس را نزدیکان ما اعدامیان، همسر، مادر، پدر و فرزند هر روز و هر ساعت تجربه کرده و در استرس و نگرانی دلهره آوری به سر می برند. ما قربانیان رژیمی هستیم که از گرسنگی، فقر، بیچارگی به ناچار و اجباراً در این مسیر تباهی ناخواسته قرار گرفتیم و الان نیز توسط همان رژیم ایجاد کننده فقر و بدبختی قتل عام می شویم. اگر کاری داشتیم، اگر محتاج نبودیم، اگر زندگی ما می چرخید و بچه های من گرسنه نبودن، چرا باید به این کار مرگبار دست می زدیم؟ آیا فهم این مسئله مشکل است که با علم به این که انتهای کار ما مرگ و اعدام بوده است، ما باید در چه گرفتاری و بدبختی عظیمی گیر کرده بودیم که تن به این کار انتحاری دادیم؟ کسانی که بیکاری طولانی، شرمندگی اهل و عیال، گریه کودکان برای نان خالی، به هر در زدن پدر و سیه روزی و ناامید شدن از راه چاره را تجربه نکردند، حال و روز ما را نخواهند فهمید. فقر است که بیچارهایی مثل ما را که دستشان از همه جا کوتاه است در این مسیر قرار داده است. اگر تأمین مالی داشتیم، چرا باید به این روز می افتادیم؟ ما به مردم ایران که با تبلیغات دروغین حکومت به ما به دیدی بد نگاه می کنند می گوییم ما از ناچاری قربانی کسان میلیاردری از حکومت شدیم که تریلر تریلر روزانه مواد مخدر وارد کشور می کنند. شما آمار بگیرید، 99% از زندانی قزلحصار از بیچارگان و گرسنگان طبقه سوم جنوب شهر و مناطق فقیر ایران هستند. ما از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهیم به داد ما مظلومین برسند. با توجه به خطر اعدام فوری، ما از اعلام اسامی خود معذوریم. زندانیان محبوس در واحد 2 قزلحصار، واحد اعدامی ها، پنجشنبه 4 تیر ماه 1394. در رابطه با این نامه تکان دهنده زندانیان بیپناه گفتگوی دارم با آقای امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای حسین پناهی.
منم سلام دارم خدمت شما آقای روشن گرامی و همه شنوندگان عزیزتون و ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، زحمت میکشید از این لحاظ و همواره به فکر زندان محکوم به اعدام بخصوص در ایران هستید.
خواهش میکنم، در واقع این به حکم وظیفه است. آیه حسین پناهی، انتظار مرگ رو باور این زندانیان بی پناه که گروه گروه دارن اعدام میشند، مجموع این اعدام های گستردهی که در ایران صورت میگیره، آخرین خبرها در مورد وضعیت آنها از چه قرار هست؟
همونطور که میدونید متاسفانه، یعنی قبل از این که ماه رمضان شروع بشه، دولت ایران در اغلب زندان‌های ایران، خصوصا زندان‌های مرکز از جمله خزرالفتار، رجای شهر، زندان‌های جنوب ایران، بندرعباس، زاهدان و حتی مثلا ارومیه هم همینطور اعدام‌ها رو افزایش داد و بخصوص زندانیان که مرتبط بودن با مواد مخدر بیشترشون رو اعدام کرد. و بخصوص مثلا اگر در گزارش منابع حقوق بشری، منابع خبری دیده باشید یا شنیده باشید، می‌بینید که افزایش اعدام‌ها در یک ماه اخیر خیلی قابل توجه بود و این که نگرانی سازمان های حقوق بشر از جمله گزارشگری ویژه سازمان ملل رو در پی داشت و میدونید مثلا بنابرای گزارش سازمان حقوق بشر ایران یا سازمان های دیگه حقوق بشری که بیشتر در این زمینه کار میکنن، من یک گزارش مثلا به عنوان نمونه دیدم، در 17 روز 217 اعدام داشتیم. یعنی مثلا این ارقام خیلی بالا هستش و نگران کننده از طرف دیگه. و به همین خاطر بخصوص در زندان رجای شهر در عرض 24 تا 25 نمونه اعدام رو داشتیم. این آمار میتونم بگم طی سالهای اخیر خیلی بی‌سابقه بوده. یا در زندان خزرالحصار هم همینطور، و این زندانیان محکوم به اعدام در زندان خزرالحصار هستن با نوشتن این نامه تهیه کردن افکار عمومی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر در ایران رو به این سمت جلب کنن که بگن بله درست، شما از زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی یا فعالان روزنامه نگاری هم دفاع میکنید، ولی به یادتون بیاد که ما انسان هستیم، ما هم خلاصه در این زندان و گیر یه حکومت افتادیم و بدون هیچ کردن روند پرونده ما محکوم به اعدام شدیم و متاسفانه بیشترشون اعدام شدن. در لوای این که مثلا میخوان جرم و جنایت رو در جامعه ریشه‌کن کنن، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد اجتماعی و خیلی موارد دیگه میخوان مثلا افکار عمومی رو بیان جلوه بدن که بگن بله این اعدامات از این لحاظ صورت میگیره. و متاسفانه همواره در ایران شاهد بودیم، حتی مثلا گاهن در لابلای اعدام‌های سیاسی، اعدام‌های فعالان خیریتی یا خیلی دیگه صورت گرفته، بخصوص در مناطق سیستان و بلوچستان یا زندان‌های جنوب کشور. و همین نمونه اخیرم آقای آروان رو داشتیم، یک فعال سیاسی کرد بود، یعنی تو زندان میاندواب متاسفانه اعدام شدن.
بله آیه حسین پناهی، همونطور که همین زندانی ها خود در این نامشون نوشتند که ما قربانیان رژیمی هستیم که از گرسنگی، فقر، بیچارگی به ناچار و اجباراً در این مسیر تباهی ناخواسته قرار گرفتیم و الان نیز توسط همان رژیم ایجاد کننده فقر و بدبختی قتل عام می شویم. پرسشم اینه که در دفاع از این بیپناهان، این زندانیان که در واقع فریادشون به هیچ جا نمی رسه، چه اقداماتی صورت گرفته؟
همونطور که میدونید ایران یکی از کشورهایی است که در رده بالای اعدام قرار داره، یعنی اعدام زندانیان قرار داره در کل دنیا. یعنی میتونم بگم بعد از چین دومین کشور است در دنیا، و از نظر جمعیتی هم حساب کنیم اولین کشور در دنیا که بیشترین ارقام اعدام رو به خود نسبت داده. همین امر احتراز کل میتونم بگم جامعه حقوق بشری یا جامعه بین‌المللی و حتی مثلا جامعه اروپا، آمریکا یا مثلا در نشست‌های حقوق بشری همواره به این موضوع کشورهای مختلف احتراز کردن. در نشست اخیر ژنو همین، یعنی همین مورد پیش اومد و خیلی از کشورها به آمار بالای اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند. ایران به این جوابش این بود که ما این قانون بخشی از قانون شرعی کشوری و هیچ کشوری نمیتونه در این زمینه ما رو وادار کنه به این که مثلا قانون شرعی خودمون رو رعایت نکنه. از طرف دیگه توجیهش هم، یعنی مثلا خب یادم من توی که همین جلسه ها نماینده ایران گفت چند تا قاچاقچی بزرگ تو منطقه رو اعدام کردیم. دقیق یادم نیست در اون مقطع حدود 50 زندانی در ایران اعدام شده بودن در همون هفته، یعنی حدود 6 ماه پیش بود. اینا در جواب جامعه بین‌المللی حرفشون این بود که ما تنها چند قاچاقچی بزرگ بین‌المللی رو اعدام کردیم و خارج از این اعدامی صورت نگرفته. یعنی هماری منابع رسمی حکومت در جوابشون هماری میگن اینا قاچاقچی بین‌المللی هستن، قاچاقچی مواد مخدر هستن و دارن ایران رو به فساد میکشن، مواد مخدر وارد ایران میکنن. واسه همین هم برای برقراری امنیت و نظم در جامعه ما طبق قانون شرعی خودمون این اعدام رو اجرا میکنیم. و متاسفانه تا کنون هم اگر شاهد باشیم، یعنی جامعه بین‌المللی موافق نشد ایران رو ملزم کنه که اعدام ها رو کاهش بده یا حداقل اعدام ها رو متوقف کنه. و هم اکنون هم که میبینید اصلا حدود 10 ساله یعنی جامعه بین‌المللی از کشورهای اروپایی بیشتر سر قضیه پرونده هسته‌ای با ایران کشمکش دارن و میخوان ایران و هم اکنون هم در وین میدونید مذاکرات در حال صورت هستش و کشورهای اروپایی یا مثلا قدرت های جهانی بیشتر روی این قضیه تمرکز دارن تا قضیه حقوق بشر، تا اعدام های حتی اعدام های سیاسی. اگرم بدونید اواخرم و شش ماه اخیرم جامعه بین الملل حتی به اعدام های سیاسی زیاد واکنش استرازی نشون نداده. در مورد آقای آرمان ما شاهد بودیم، یعنی مثلا به خیلی پارلمانترهای اروپایی نمایندگان حقوق بشر اعتراض کردیم. حتی یک نشست ما با یک نهاد حقوق بشری آلمانی در سن مدت پیش جوابشون این بود که به ما گفتن ایرانیا رو فعلا عصبانی نکنید. ما پرونده مهمتری داریم که با ایران باید به نتیجه برسیم و متاسفانه پرونده هسته‌ای و خیلی مذاکرات دیگه در اولویت بندی های جامعه بشری، جامعه حقوق بشری یا مثلا قدرت های جهانی هستش. و واسه همینم ایران با جدیت بیشتر همواره اعدام ها رو ادامه و روز به روز میدونیم مثلا اعدام ها تعدادش هم بیشتر میشه که سال گذشته سال 2013 از جمله سالهایی بود که در 13 سال گذشته سابقه چنین یعنی اعدام آمار بیشتر چنین اعدام هایی در ایران اصلا سابقه نداشته و نداشته متاسفانه. و تا کنون میدونیم بخص دوره آقای روحانی که عدد اعدام ها و اعدام های صورت گرفته در کل زندان های ایران خیلی بالا بوده. تازه اگرم حساب کنید با اون گزارش هایی که نهادهای حقوق بشری به جامعه بین‌المللی ارائه میدن و طبق خیلی گزارش های دیگه و حتی مثلا گزارش هایی که ما خودمون ارائه دادیم، باور کنین ارقام خیلی بالاتر هسته. چون هم خودتون میدونید به دلیل وسعت کشور و مختلف بودن زندان ها و وضعیت امنیتی در ایران اطلاع رسانی خیلی سریع و به طور راحت صورت نمیگیره و در خیلی زندان ها اصلا امکان دسترسی به اطلاع رسانی وجود نداره و خیلی از این اعدام ها در خفا و یا در بدور چشم رسانه ها یا مثلا دید رسانه ها صورت میگیره و حکومت هم طبیعتا اینو اعلام نمی کنه در منابع رسانه ای خودش.
بله، خب این واقعیت تلخی هست که متاسفانه فقط در ماه ژوئن در طول یک ماه روزانه 12 نفر در ایران اعدام شدند و همانطوری هم که اشاره کردید متاسفانه جامعه جهانی چشمهایش را بر این واقعیت تلخ بسته. اما از سوی دیگر
کاملا درسته.
از سوی دیگر آیه حسین پناهی، افکار عمومی کشورهای اروپایی، کشورهایی که میزبان ما هستند، نسبت به این اعدام ها چگونه هست؟ یعنی انعکاس این اعدام ها در افکار عمومی و رسانه های کشورهای اروپایی چگونه هست؟
همونطور که گفتم متاسفانه منافع حکومت ها یعنی طوری ایجاد میکنه که مثلا خب بنا به شرایط و منافعشون عمل میکنن. و هم اکنون هم که میدونید اصلا قدرت های جهانی که من از جمله مثلا کشوری که من توش زندگی میکنم آلمان که یکی عضو پنج بلاوه یکی و طرف مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای هستش، یعنی اولویت کار خودش رو فعلا به پرونده هسته‌ای ایران داره. ما در این دو سال یعنی بهترات با نهادهای حقوق بشری با خیلی از نمایندگان اینجا جلسه داشتیم، تماس گرفتیم، فعالای دیگه حتی مثلا پارسال در پارلمان اروپا چند پارلمانتر ایتالیایی و کشورهای دیگه رو دیدیم. متاسفانه همواره جوابشون این بوده که تا به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای در ایران فعلا اولویت کار کشورها و مقامات مسئول در این زمینه همون پرونده هسته‌ای هست و به عنوان حاشیه به مسائل حقوق بشری در ایران را نگاه میکنن. همونطور که زمین مثلا گفتم اعدام ها واقعا اعدام های صورت گرفته یا مثلا ارقام و اعداد واسه این تقریبا عادی شده، یعنی مثلا در این سالها اینقدر مثلا ما فعالان ایرانی نهادهای حقوق بشر در ایران به اینا مراجعه کردیم، آمار و ارقام دادیم، گزارش دادیم و اینا یا مثلا رسیدگی نکردن، یا اگرم نهادهایی بودن که واقعا قصد رسیدگی داشتن، قصد احتراز داشتن ایران و مثلا با واکنش سریع ایران روبرو شدن و بین نتیجه رسیدن که مثلا خب ایران در این زمینه پاسخگو نیستش و کماکان کار خودش رو ادامه میده. و اگرم دیده باشی مثلا گرهن هم خیلی از مثلا کشورها یا خیلی از مجامع حقوق بشری هم امنستی، آقای شهید و خیلی دیگه مثلا به صراحت به ایران هشدار دادن، از ایران خواستن مثلا در این زمینه توجه بیشتری کنه، در اون زمینه توجه بیشتری کنه، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد بازداشت های خودسرانه، در مورد افزایش اعدام، در مورد آزار و اذیت کارگران، زنان و اقشاع معلمان و خیلی دیگه. ولی کماکان همون یعنی برخورد خود ایران مثلا پیش رفته و بدون توجه به جامعه بین المللی متاسفانه ایران کار خودش رو ادامه داده. و گفتم یعنی مثلا واسه قدرت های جهانی هم یعنی همکنون پرونده هسته‌ای اولویت داره و متاسفانه به عنوان حاشیه و بدور از مذاکرات یعنی به پرونده حقوق بشری یا مسائل حقوق بشری در ایران نگاه میکنن که متاسفانه معلوم نیستش یعنی به طور جدی و این که بخوان مثلا ایرانو ملزم یا مجبور کنن به پایبند بودنش به مواد نقض حقوق بشر در ایران و این که بخوان مثلا به طور جدی مثلا بخوان از ایران سر مسائل حقوق بشری پای میز مذاکرات بیاد یا مثلا موارد رو رعایت کنه معلوم نیست هستش. ولی فعلا گفتم برای بیشتری کشورها و از جمله قدرت‌های جهانی پرونده هسته‌ای متأسفانه اولویت داره و مسائل حقوق بشری در حاشیه قرار گرفته.
بله متاسفانه و واقعیت این است که این چشم بستن به این جنایت از سوی جمهوری اسلامی در واقع نوعی همدستی و همراهی با جنایتکاران هست. آیه حسین پناهی، به عنوان پرسش آخر، چگونه میشه مقابله با اعدام را، این قتل‌های دولتی را در ایران تبدیل به یک مسئله عمومی اجتماعی کرد و مردم را برای مقابله با آن واداشت؟
این که اعدام یک قتل عمد دولتی است شکی نیست و خوشبختانه با کارکرد نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی، خیلی از اقشار مختلف در جامعه ایران این مبارزه و پدیده مبارزه علیه اعدام خیلی گسترش خوبی پیدا کرده و رشد خوبی کرده. مثلا خیلی از کنشگران، خیلی از فعالان سیاسی، خیلی از فعالان زنان و خیلی از مثلا مردم عادی در این زمینه همواره کوشا بودن، همواره تلاش کردن، هزینه دادن، زندانی رفتن و خواستن در این زمینه مبارزه کنن. و اگرم بدونید مثلا خیلی از فعالان تو این راه حتی زندانی هم شدن، از جمله خانم آتنا دائمی که فعالانی بودن، فعالان کودک، فعالان زنان، یکی از جرماش همین در فیسبوک خودش علیه اعدام اعتراض کرده بود. و میدونیم این پدیده مبارزه علیه اعدام و لغو اعدام به یک پدیده عمومی و مبارزه عمومی در سراسر کل ایران تبدیل شده. یعنی مثلا همه احزاب سیاسی، همه نهادهای حقوق بشری خوشبختانه یکی از خواسته‌های اصلیشون، یکی از شعارهای اصلیشون همین آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام در ایران هستش. و میتونم بگم این رشد خیلی خوب بوده، ولی متاسفانه این حکومت یعنی تا حالا همواره مقاومت کرده و همواره مثلا این اعتراضات مردمی، اعتراضات جامعه مدنی، جامعه حقوق بشری توجیهی نشان نداده و همواره بر اساس همون قوانین شرعی خودش اعدام ها رو ادامه داده متاسفانه. ولی این مبارزه مطمئنا یعنی اگرم به پدیده اعدام در کشورهای مختلف اروپا و خیلی دیگه بنگرین میبینیم مبارزه طولانی شده، مثلا یک کشور مجبور شده قوانینشو عوض کنه و اعدامو در کشور برداره. و گاهن هم حتی مثلا اگرم ببینید واسه در خیلی از کشورها یعنی اکثریت مردم خواهان ماندن اعدام بودن، ولی خب بنا به تلاش فعالان مدنی، بنا به تلاش خیلی از نهادها و احزاب سیاسی در اون کشور دیدیم قوانین عوض شده و بعدن مثلا این کشور، مردم این کشور به این نتیجه رسن. افکار عمومی و رسانه خیلی مهمه که متأسفانه افکار عمومی و رسانه در ایران و بخصوص افکار عمومی، یعنی منظورم رسانه های دولتی، همواره ترویج کننده این بودن که اعدام میتونه جرم و جنایت رو در جامعه ریشه‌کن کنه، اعدام پدیده است که باید وجود داشته باشه و گاهنم یعنی این افکار روی مردم تاثیر مخربی داشته و همواره یعنی خیلی از مردم بر این باورن تا کنون هم همینطور که اعدام پدیده ای هستش که باید وجود داشته باشه. ولی خوشبختانه طیف روشن فکر جامعه، طیف فعالان مدنی یا فعالانی که در این عرصه کار میکنن، خوشبختانه همواره بر این باور بودن که اعدام در این سالهای اخیر حداقل نشان داده در ایران هیچی نمیتونه جرم و جنایت رو در جامعه ریشه کنه، بلکه یکی از پدیده هایی هستش که جرم و جنایت رو در جامعه و تنفر رو نمیدونم خشونت رو در جامعه بیشتر و افزایش میده. واسه همین این پدیده علیه اعدام و لغو اعدام یکی از خواسته های اصلی و میتونم بگم شعارهای اصلی مبارزان مدنی و فعالان مدنی شده خوشبختانه، و امیدوارم این عرصه بیشتر شکل بگیره در ایران و شعار اصلی هر جامعه مدنی در ایران بشه و روزی خود مردم واقعا خواهان لغو اعدام بشن و از قانون مداران ایران بخوان این بند از مصوبه قانون رو لغو کنه. از طرف دیگه مثلا خب راهی زیادی هستش، همین حالا مثلا خیلی سوالا پیشنهاد اینو کردن که از مردم بخوایم مثلا به تماشای اعدام نرن، که متاسفانه یکی از پدیده هایی هستش که مثلا خب در این سالها خیلی زیانبار بوده و همواره مثلا حکومت به عنوان یه نمایش واسه مردم در ملأ عام اجرا کرده. ولی در کل همونطور که گفتم خوشبختانه مبارزه علیه اعدام تا کنون دستاورد خیلی خوبی داشته و تونسته رشد بسزایی در جامعه کنه و حداقل فعالان مدنی، فعالان روشنفکر و جامعه روزنامه نگاری، نهاکه قوبشری، احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که یک شعارهای اصلشون همون لغو اعدام باشه.
بله، به امید آنکه اعدام این جنایت دولتی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان لغو شود. آقای امجد حسین پناهی، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاشای ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
منم همینطور آقای روشن مجددا سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
Yeah.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به نقطه نظرات دکتر محمود امیر مقدم پیرامون اعدام‌های گسترده در ایران. خاطر نشان کنم که این گفتگو چندی پیش صورت گرفته بود.
واقعا این افراد هیچ فرقی ندارن با دوستای خودمون، حتی با خودمون. اگر در یک شرایطی مثل اونا قرار میگرفتیم شاید همونطور میشدیم.
بله، دقیقا آقای دکتر امیر مقدم، در واقع شما جان کلام را گفتید. اینها قربانیان همین نظام هستند و اگر در شرایط بهتری میبودند خب مسیر دیگری میرفتند و همونطور هم که اشاره کردید اعدام نه تنها اعتیاد را کاهش نداده بلکه افزایش هم داده. با اون دستگیری روزانه فرمودین که روزانه 140 نفر دستگیر می شوند در ارتباط با مواد مخدر. خب این
فقط در تهران.
بله، خب این گویای در واقع وضعیت این نظام هست، این جامعه هست که شیرازه های آن از هم گسیخته، تا جایی که وزیر کشور اقرار میکنه که در واقع پولهای کثیف مواد مخدر در انتخابات مجلس صرف میشه. حال با این اشاره در واقع پرسشم این بود، این هست که قرار بود که ماه گذشته این لایحه لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در مجلس مطرح بشه، چرا این در این حال نه تنها مسکوت موند بلکه در این مدت هم اعدام ها افزایش یافت؟ ارزیابی شما چی هست؟
ببینید، من یک نگرانی دارم، نم اینه که شاید اینها سعی میکنن تا وقتی که چنین قانونی حالا به تصویب میرسه، چون شاید تحت فشار اروپا و غرب مجبورشن مثلا در قانون اصلاحاتی انجام دادن، تا اون موقع شاید قصد دارن که تعداد، یعنی حد اکثر تعداد زندانیانی که محکوم به اعدام هستن رقمش رو اجرا کنن. من این فقط یک نگرانیه. ببینید، من واقعا هیچ توضیح دیگه ای ندارم برای این اعدام ها با این شتاب، این که هر هفته گروه های 10 نفره، 20 نفره، 30 نفره برای اعدام ببرن، در حالی که صحبت اصلاح قانون هست، تصویب لایحه جدید که خیلی از زندانیان در واقع بر اساس اون دایرش و احکامشون به طور تغییر کنه. من هیچ توضیح دیگه‌ای برای این پیدا نمی‌کنم متأسفانه. ولی حالا اینکه این دایره تصویب میشه، یعنی ما هیچ خبر جدیدی نشنیدیم. بعضیا صحبت از ماه 4 می‌کنن، یعنی تیر ماه، بعضی صحبت از این میکنند که این ربط داره به مذاکرات هسته‌ای، البته این همه بیشتر به نظر شایع میاد، ولی اخبار جدید در این مورد نیست. چیزی که ما میبینیم دقیقا برعکسش، یعنی که اراده نظام برای اعدام هرچه بیشتر، هرچند که محتوای لاینه در واقع برعکس این هست که تعداد اعدام ها قرار پایین بیاد، ولی در عمل همه چیز برعکس.
بله، به نظر میرسه که با توجه به این روند گسترده اعدام های دست جمعی، این نگرانی کاملا به جاست و واقعا خود همین جای وسیع نگرانی داره. آیه امیر مقدم، در واقع اینجا به پرسش اساسی میرسیم که پاسخون بسیار مهم هست، اینکه چگونه میشه با این موج اعدام ها، با این آدم کشی دولتی مقابله کرد و اصلا در سطح جامعه این تبدیل به یک مسئله ملی بشه مقابله با این جنایت.
من فکر میکنم در این شرایط به هیچ وجه ساکت نباید بشن، یعنی هیچ کدوم، هیچ کس، حالا چه مطبوعات، چه افرادی که فعال هستند در زمینه، چه کسانی که فعال نیستند، کلن همه شهروندان چه در داخل چه در خارج، نباید ساکت نشست، نباید سکوتشون رو ادامه بدن. ببینید اگر صدای ما بتونه حتی جون یک نفر رو نجات بده، این خیلی خیلی مهم هست. یعنی که حکومت ایران، ما میدونیم که تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی مجبور به در واقع متوقف کردن یه سری احکام شده قبلا، این دفعه متاسفانه هیچ گونه اعتراضی، یعنی اعتراض عمده ای از طرف جامعه جهانی نشده و فقط چند نهاد حقوق بشری، حالا بعضی رادیو، برای مثال رادیو ندا، تلویزیون های عمده شاید یک بار یا دو بار فقط در این مورد صحبت کردن، ولی زندانیان زندان قزل‌احصار و زندان های دیگه، حالا قزل‌احصار در مورد صحبت کردیم، ببینیم بیش از 2000 نفر تو این زندان هستند، یک سری بیگناه، یک سری حالا جرمی رو مرتکب شدن، اینها شبها نمیتونن بخوابن تا ساعت 5 صبح، چون ساعت 5 میان برای بردن کسانی که قرار اعدام بشن. هر هفته دست دستی میبرنشون، صدها زندانی میتونه در ماهای آینده اعدام بشه و به نظر میاد که نظام داره این راهو میره. ما دیگه نمیتونیم بگیم که مثل قطعام های سال 67 که عموم مردم نمیدونستند، الان هر روز همه میشنوند، صدای زندونی ها رو میشنویم، صدای خودشون رو، همون روزی که منتقلشون میکنن به قرنطینه با خبر میشیم در موردش، روزی که اعدام میکنن فیلم خدافزیشون رو میبینیم. هیچکی نمیتونه بگی که ما نمیدونستیم.
بله،
این دلیل بی تفاوت نباید بود. اعتراض کنید هر کجا که هستید، به هر نهجی که میتونید، از نوشتن یک نامه، از نوشتن یک خط، از عنوان کردنش تو هر جایی که هستین، این میتونه تاثیرگذار باشه. اگه در خارج هستین با مسئولین کشورهاتون، با وزارت امور خارجه کشورتون، کشورهای غربی به خصوص که روابط خیلی خوبی با حکومت ایران دارند، این که چرا اعتراض نمی کنید. زمان احمدی نژاد که شاید هر ماه یه اعتراضی می شده، حالا که به این شدت دارن اعدام می کنند، میانگین روزی 4 اعدام، چرا که اعتراضی نمی شه؟ بگیم که ما انتظار داریم. سوئد، دانمارک، نروژ، همه کشورهای اروپایی، چون اینا برای خودشون بالاخره در واقع ادعای حقوق بشر رو میکنن، میگن که ما پرچمدار حقوق بشر هستیم و مردمشون هم واقعا این فکر رو میکنن، این اعتقاد رو دارن. مردمشون رو با خبر کنید که ببینید در ایران روزی 4 نفر دارن اعدام میشن به طور میانگین و هیچ اعتراضی نمیشه. میشه روی فیسبوک نوشت، میشه یک نامه نوشت، خلاصه کار خودتون رو به خرج بدین
به هر طریق ممکن.
به هر طریق ممکن.
ممکن باید صدای این قربانیان همین نظام باید بود و مانع این آدم کشی و این قتل جنایتکارانه دولتی در پوشش قانون شد. بله. آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما و برایتان در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم. رادیو ندا همیشه صدای قربانیان این نظام بوده و من فکر میکنم که حالا از شما قدردانی زیاد نمیشه، ولی خب واقعا امیدوارم که سایر مطبوعات هم مثل رادیو ندا باشن. نفسم حرفمون رو زدیم، هممون باید سعی کنیم. این یک در واقع همه ما مسئول هستیم در قبال این که هر کاری رو که میتونیم انجام بدیم برای این که زندانیان که در زندان خاطر احضار یا زندانهای دیگه ایران هستند هیچ کس به جز ما رو ندارن.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.